أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مبسوطترین قصه ای که در سوره مبارکه کهف بیان شده قصه ذوالقرنین است، گرچه عمیق‌ترین قصه این سوره همون جریان برخورد وجود مبارک موسی و خضر علیه السلام است. انظر ملکوتی اون بسیار برجسته است و انظر ملکی این بسیار برجسته است. و اگر کسی خواست پایان نامه‌ای درباره جریان ذوالقرنین بنویسد، راه باز است. منابعی که اخیراً در لغتنامه‌های فارسی و غیر فارسی راه‌ها را نشون دادن زیاد است که انسان از این منابع می‌تواند به اون منابع اصلی دسترسی پیدا کند. در جریان ذوالقرنین و اصحاب کهف و خضر و جریان روح، اینا گفتند مشرکان حجاز وقتی با اون سوی رفتارشون کار را از پیش نبردن، نماینده انتخاب کردند به نام ابو جهل که از مکه به مدینه بیاید، با علمای اهل کتاب مصاحبه کند، از اونها راهنمایی بگیرد که کسی در شهر ما پیدا شده به ادعای نبوت میکند، ما برای تشخیص حق و باطل چه بکنیم؟ اونا گفتند در تورات ما جریان اصحاب کهف هست، جریان ذوالقرنین هست، جریان روح هست، جریان برخوردهای دیگه است. این قصه ها را از او سوال بکنید، اگر این چنین جواب داد معلوم شه پیامبر هست. اگر درباره روح گفت قل الروح من امر ربی معلوم شه پیامبر هست. و اگر جریان اصحاب کهف را این چنین ترسیم کرد معلوم شه پیامبر هست. و ماننده اون که ابو جهل از مدینه برگشت، پیام علمای اهل کتاب را به مشرکان مکه رسوند، اونها هم همین سوال را کردند و همین جواب ها را شنیدند ولی ایمان نیاوردند. اگر در جریان مکه سخن از اهل کتاب و مصاحبه اهل کتاب و مناظره اهل کتاب هست، نباید انکار کرد، باید تحقیق کرد. اگر نقل درست بود، راه حلش همین است که نماینده هایی از مشرکان مکه به مدینه می آمدن، با علمای اهل کتاب مصاحبه می کردن، از اونها راه ها رو یاد می گرفتن، بر می گشتن مکه و مطرح می کردن. البته جریان ذوالقرنین را اونطوری که تو این لغتنامه ها آمده از برخی از تفاسیر فارسی زبان ایران و غیر ایران نقل کرده اند، بسیاری از اینها یا بخشی از اینها آمیخته با اسرائیلیات است. اثبات هرچی که در این لغتنامه ها آمده کار آسانی نیست. اگر سند معتبر تاریخی باشد معتبر است، وگرنه با دیده ابهام باید نگاه کرد. مطالب معنویش که باید بر قرآن و سنت قطعی عرضه بشه. اما درباره احتمال اینکه در آیه 96 ضمیر حتی اذا جعله به نفخ برگرده، که وقتی نفخ این آهن را به صورت نار در آورد، این با سیاق هماهنگ نیست، برای اینکه ضمایر سگانه قبل و بعد به خود ذوالقرنین برمیگرده. در آیه 96 به این صورت است: قالن فخو، این قاله ضمیرش به ذوالقرنین برمیگرده، حتی اذا جعله نارن، قاله ضمیرش باز به ذوالقرنین برمیگرده. آتونی، این مقصود از یای متکلم وحده خود ذوالقرنین است. افرق، ضمیر انه در افرق مقصود ذوالقرنین است. این گونه از ضمایر متصل و منفصل وقتی به ذوالقرنین برمیگردد، ظاهرش این است که ضمیر جعله هم به خود ذوالقرنین برمیگرده تا با اون چهار ضمیر هماهنگ باشه. مطلع بعدی درباره کلمه هم یحسبون انهم یحسنون صنعا است. احسان دو قسم است. یه وقت از انسان نسبت به دیگری اعطایی دارد، محبتی میکند، لطفی روا میدارد، این احسان است، یعنی نسبت به غیر کار خیر کردن. یه وقتی احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، یعنی کار نیک انجام داده. این به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، منظور از این احسان یعنی کار نیک کردن، نه نسبت به غیر کار خیر کردن، گرچه اون هم جزء احسان به معنای عمل صالح هست، ولی احسان به معنای عمل صالح دو تا مصداق دارد. یکی این که مثلا کسی نماز بخونه، روزه میگیره، آدم منزهی است، چشمش پاک است، گوشش پاک است، صادق است، این احسان است، یعنی کار حسن میکنه. یه وقتی نسبت به دیگری جود و بخشش و صفا و وفا داره، این احسان است، یعنی نسبت به غیر عمل صالح انجام میده. بنابراین احسان به معنای عمل صالح هر دو قسم را میگیره، اما احسان به معنای نیکی کردن نسبت به غیر شامل اعمال صالح دیگه نخواهد شد. و منظور از بهم یحسبون انهم یحسنون صنعا ناظر به اون عمل صالح شخص است، یعنی کسی اینا خیال میکنن کار خیر میکنن. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله وقتی کلمات خود را نامتناهی میداند، ما را ترغیب میکند به فراگیری فیض نامتناهی. برخی ها هستند که به فیض نامتناهی میرسند، مثل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امیرالمؤمنین، اهل بیت علیهم السلام، که اینها می توانند به اون فیضهای بیکران الهی دسترسی پیدا کنند. اما دیگران اگرچه به اون فیض نامتناهی دسترسی ندارند، ولی هیچ کس نمی تواند بگوید دیگری جای من تنگ کرده، این کاری که دیگری داره من میخواستم بگیرم. خیر، هیچ کسی جای دیگری رو تنگ نکرده، فیض خدا فراوان است، راه کمال فراوان است، اون راه نشد راه دیگر. اگر کمالات الهی نامتناهی است، کلمات خدا نامتناهی است، فیض خدا نامتناهی است، جود خدا نامتناهی است، جا برای حسد نیست. اگر ما نتوانستیم جزء جوامع الکلم باشیم که نیستیم، کلمات دیگر رو حفظ بکنیم. هیچ چیزی در عالم نیست که وجود مبارک اهل بیت نداشته باشند، برای اینکه اینا صادر اولند و بقیه فیوضات بعد از ایناست. اگر کسی مقداری با علوم عقلی آشنا باشه و مقداری انسان شناس باشه و فیض خدا رو بدونه، وحی نبوت شناس باشه، ولایت شناس باشه، جریان زیارت جامع کبیر بر او خیلی روشن است. دیگه نمیشه گفت این معاذالله مرامنامه شیعیان غالی است، چون بالاخره صادر اول انسان دیگه، بعد از انسان فیوضات نامتناهی است. اگر بعد از انسان فیوضات نامتناهی است، چگونه انسان که صادر اول است به این فیوض نامتناهی دسترسی پیدا نمی کند؟ این بکن فتح الله اینه، بکن یختم الله اینه، همینا کلمات خدایی هست. بنابراین این که فرمود لو کان البحر مدادن لکلماتی لنفد البحر قبلا تنفد کلمات ربی، انسان را به شرح صدر دعوت میکند. معمولا این روایت خصال رو ملاحظه فرمودید، هر کسی باید مشکل خودش اول حل بکنه. ما که در این کسوت و این لباسیم، ائمه علیهم السلام فرمودن مشکل اهل این لباس همون حسده. کسانی که اهل دانش و فکرن مشکل مالی ندارن، مشکل مقام یا امثال ذلک دارن. چند گروه هم که با چند گناه گرفتار دوزخ میشوند، یکی همین کسانی که در این کسبتن گرفتار حسدند و با حسد به جهنم میروند. این رو تو روایات ما فراوان است، تو خصال در بحث سته هست که شش گروه به شش گناه به جهنم میروند. یکیش همین، علاجش همین است. ما اگر دیگری دیم ترقی کرد، خب راه ما هم بازه. ما اگر بهتر از اون نشیم مثل او خواهیم شد، که جا برای حسد و نگرانی نیست. این کمال را او کی داد؟ خدا. تموم شد؟ نه. راه هست؟ بله. به ما هم میده؟ بله. خب جا برای حسد نیست. این که فرمود لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، جای هر گونه حسد و امثال ذلک که تنگ میکنه، دلیلی ندارد که ما از پیشرفت دیگری نگران باشیم. خب حالا او رشد کرده، بسیار خوب. ما اگر بالاتر از او نرویم، مثل او راه که فراوانه. اگر چون چه به ما گفته این دعاها را بعد نماز بخونی، تو قنوت بخونی، یا من لا یشغله شأن عن شر، لا یا من لا یشغله شیء عن شیء، این دعای علقمه بعد از زیارت عاشورا همین چیزاست دیگر. همه دعاها که مربوط به طلب مغفرت در عالم قیامت نیست، طرز زندگی را هم به ما نشون دادن. فرمود بخوانید یا من یکفی من کل شیء ولا یک، این حرز وجود مبارکه امام جواد سلام الله علیه است. خب این دعای علقمه که بعد زیارت نورانی جام عاشورا خونده میشه همینه دیگه. خب وقتی خدا چیزی رو به دیگری داد، به ما هم میتونه بده، باید جا نداره با غصه بخوریم یا در بار دیگری حرف تلخ بزنیم یا نگران کنیم. بهتر از او رو میتونه به ما بده، به شرطی که از او بخواهیم. بنابراین که فرمود کلمات الهی نامتناهی است، که نخواست خودنمایی بکنه، که فرمود این کرمش نامتناهی، نعمش بی‌پایان. این تشویق به خوندن است، این ترغیب به خوندن است. فرمود ما مائده و معدوبه به سفره گستراندیم من الازله الالعبد، منتها ازلیت اونها بالعرض است، ابدیت اینها هم بالعرض. یه وقتی هم کل بساط جمع میکنیم، چون که تو نفخه زور چیزی نمیمونه. فرمود یه وقتی جمع میکنیم، یه وقتی پهم میکنیم، مگر تو نفخه زور که شد بهشت رو بهشتی میمونه؟ هنوز بهشت، بهشتی ها نرفتن بهشت، ولی خبری با نفخ صور هیچ چیزی نمیمونه. چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. خب اگر اون دفعتا سفره عالم رو جمع بکنه، میشه نفخ صور اول، بعد این سفره رو پهن بکنه، فعضا نفخ فیه اخرا فعضا هم قیام و نیندرون، اگر کار به دست اوست، به ما هم گفته بخوانید من به شما بدم، چرا نخوانی؟ بنابراین این آیه میتواند بسیاری از شرح صدرها را تأمین بکنه، بسیاری از تنگ نظریها را تأمین بکنه. یک سخنی از ابن عباس بود که در اوائل طلبگی خیلی از ما تجربه می کردیم، که اگر کسی این آیه 110 سوره مبارکه کهف رو بخونه، هر وقتی که خواست پاشه پا میشه. خب بالاخره جوان است، خواب دوشینش دشوار است که بالاخره برای نماز برخیزه. گفتن اگه خواستم برای نماز برخیزن یا بالاخره کاری داشتن، این آیه 110 بخوانن با قصد اینکه در چه ساعتی برخیزن برمیخیزن. این رو ابن عباس نقل کرده، بعضی از مفسرین هم آوردن. حالا این مطلب آیا صحیح است یا نه، سند درست است یا نه، این یک چیزی است. اما اون نکته اساسی که در این گونه از روایات است، این است که این آیه شما رو بیدار میکنه. اون مهمه. حالا اون خواب بالاخره رفع عن النائمه هست، آیت یستيقظ است. فرمود این اون حرفی که حالا یا ممکنه ابن عباس خودش متوجه نشده باشه که داره چی نقل میکنه، و استادش که وجود بارکه هست میرد چی فرموده شد به او پنهان نرسه. این مهم نیست که حالا انسان کاری که الان با این ساعتهای زنگکوک میشه اون کار رو نباید از این آیه توقع داشت. از این آیه با چیزی توقع داشت که نه از زمان ساخته است نه از زمین، اون آدم بیدار میکنه. حالا فلون ساعت نشد فلون ساعت. خب غرض اینه که اگر چنین آیه ما رو بیدار میکنه چرا بیدار نشیم؟ برای بیداری ما آمده دیگه، هم برای حیات ما آمده هم برای بیداری ما. ما رو زنده میکنه، یک سالم نگه میداره، دو جلوی خواب ما رو میگیره، سه همین کار از این برمیاد دیگه. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم. یه وقتی هم این روایت رو الان حضور ذهن نداریم که این روایت کجا دیدیم، ولی تو همین بحثا این روایت نقل کردیم که کسی داشت نماز میخوند، وجود بارک پیغمبر او رو صدا زد، این نمازش ادامه داد. بعد از که نمازش تمام شد رفت خدمت حضرت. حضرت فرمود چرا جواب ندادی؟ عرض کرد من داشتم نماز میخوندم. فرمود مگه نشنیدی که دعوت من تو را زنده میکنه؟ این دعوت من بر اون نمازت مقدمه، چرا نمازت نشکندی نیمدی؟ مگه نشنیدی خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اینه حالا اون حرف ابن عباس، ولو حتی خودش متوجه نشده باشد که کی گفته به چی گفته، مطلب حق این آیه آدم رو بیدار میکنه. کلمات خدا اونا محدوده، اومد ریشه حسد رو قطع میکنه. یعنی ما هیچ راه علمی نداریم برای حسد. اگر قرآن کریم فرمود کسی راه ابراهیم و خلیل رو طی نکرده سفیه هست، حالا معلوم میشه سفیه یعنی چی. بالاخره انسان یه وقتی، خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری رو، ایشون میگفت بالاخره یا که مال مردم میدوزن، بالاخره این میوه یا اون غذا لذیذ، چیزی لذیذ هست، برای اون لذتش بده. خب شما که حسد می‌ورزی، من که حسد می‌ورزم، فلان کس که حسد می‌ورزه، که درد رسمی اهل این کسوت است، این برای چی؟ یه چیزی می‌خوایم دیگه. خب اینجا که هست، دم دست ما هم هست. اگر او اقرب الینا من حبل الورید است، اگر او اذا دعاکم، وقتی که دعوت کردید به شما یجیب و اذا دعانه هست، و اگر کلماتش نامتناهی هست، و اگر لا یشغل هو شأن عن شأنه هست، اگر لا یشغل هو شیء عن شیء هست، هیچ یعنی هیچ وجهی ندارد که ما برای دیگری حسد ورزیم، زوال نعمت او را بطلبیم. این میشه سفه. این چنین نیست که ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره فرمود ای کسی راه ابراهیم خلیل را طی نکرده سفیه هست، این تحقیری باشد. قرآن کتاب ادب است. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این سفیه هست. برای اینکه ما چی میخواییم؟ خب هر چی میخواییم دم دست ماست دیگر، یه دلیل ندارد به دیگری بد بگیم. خب این آیه ولو آدم رو بیدار نکنه، چون اون بیداری از این ساعتهای زنکوک هم برمیاد، ولی حقیقت بیداری فقط از این آیه و امثال این آیه برمیاد. اگر آیه پایانی سوره مبارکه کهف که به منزله فضلکه بحث است و نتیجه این سوره است بخواهد کسی ازش بهره برداری کند، خب بیدار می شود. و اون این است که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا مأموریت یافت که دو نکته را علناً با مردم در میان بگذارد تا مردم دستشون به طرف خدا دراز بشه. فرمود بگو من بشرم، یک بگو من مثل شما، دو قول حصر کرده انما انا بشرون، یک مثلکم، دو و شما چه توقعی از من دارید؟ معجزه میخواهید صبر بکنید، استجابت دعا میخواهید صبر بکنید، همه این کارها به عنایت الهی برطرف میشه، ولی از من چیزی نخواهید. قل انما، وقتی که خدا داد و ما میشیم جوامع الکلم وقتی شدیم جوامع کریم، اگه به زیارت ما آمدید گفتید بکن فتح الله بکن یختم، درست گفتید. برای اینکه همه این کلمات بعد از ماست. اگر کسی صادر اول شد که اینهایند، چون در اونجا کثرت در کار نیست، اینا نور واحده و اول ما خلق الله هم نور همین ذوات قدسی است. این کلمات بیکران از بیکران تا بیکران بعد از ایناست. اینا میشن جوامع الکلم. اینی که مرحوم ابن میثم در همون جلد مقدمه جلد اول شرح نهج البلاغه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که اون حضرت فرمود اعطی تو انا جوامع الکلم ولقد اعطی تو انا جوامع الکلم و اعطیت یا علی جوامع الکلم. همینه جوامع الکلم. تنها این قاعده فقهی یا قاعده اصولی نیست که مطالب دیگر را زیر مجموعه خود داره، این هم جز جوامع الکلمه. اما اگر صد و ذیل عالم کلمات الهی است، اون کلمه جامعه که روح ولایت هست جوامع الکلمه دیگه. این محظوری ندارد، نباید دنبال سند گشت تا بگیم فلان شخصی که تو زیارت جامعه هست برای ما شناخته شده نیست. این مطلب در روایات فراوان هست، تو نهج البلاغه هست. اینا عیبه علم الهی هست، معدن وحی هست، عیبه یعنی صندوق. خب این که تو نهج البلاغه هست، اون کلمات اصلی این زیارت تو کلمات نهج البلاغه هست، تو جوامع اولیه روایی هست. خب عیبه یعنی صندوق، صندوق علم الهی باشه کافیه دیگه. خب پس بنابراین این بخش پایانی آدم رو بیدار میکنه. بیداری هم همین جزا فرمود به این که حالا اون ممکنه درست باشه، برفرضم اگرم درست نبود خیلی جای نگرانی نیست، برای اینکه مثلا درباره سند باید بحث بشه درست نشده یا خواننده خوب با اخلاص نخونده به ماننده. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات رب. اما گاهی ممکنه سوال بشه به اینکه بهشتی ها که حالا رفتن دو بهشت اونجا باشند و بخورند و لذت ببرند و در غرف مبنیه باشند و حور و غلمان باشه، خب که چی؟ برایشون عادی است. این چنین نیست که اونها لذت نبرند، اونا از کار خودشون لذت میبرند. در دنیا انسان باید کشاورزی کنه و کشت و زر بکنه تا میوه و نان در بیاره، اما اونجا درختاش آماده است ولی میوه ندارد. اگر میوه دارد با کلمات بهشتی ها میوه پیدا میکند. در سوره مبارکه یونس این مطلب گذشت، آیه 10 سوره یونس که دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. زیر این آیه 10 سوره مبارکه یونس اون بحث مبسوط گذشت که بهشتی اگر بخواهد میوه بچیند چی میگه؟ خودش میره میچینه، به دیگری میگه برای من میوه بیار، یا نه دعواهم فیها سبحانك اللهم با تسبیح میوه پدید میاد. با تسبیح دعواش همینه، دعواهم فیها سبحانك اللهم. با یکدیگر برخوردی هم که دارن سلام است، یعنی غیر از سلم و سلام بودن و وفا و صفا چیزی نیست. اینا چون نزعنا ما فی قلوبهم من غل، کندیم، کندوکاف کردیم قلبهای اینها را از نسبت به کینه دیگری تطهیر کردیم، نسبت به همه با صفا و وفا هستند. در سوره مبارکه 8 هم دارد که دعای مؤمنین، اینا که اهل بهشتن دعایشون هم همینه. دعا تنها این نیست که خدا یا وسعت رزق به من بده یا عاقبت امور من خیر بکن، اونا دعاست، اینها هم دعاست که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این تو سوره مبارکه 8. مردان الهی به خدا عرض بکنند والذین اذا جاءوا من بعدهم یقولون ربنا کذا و کذا و کذا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این دعای مردان مؤمن است در دنیا. همین مردم در قیامت هم به نزعن ما فی صدور من غل، اینا در شب و روز تو دعا تو نماز تو قنوت غیر قنوت میان خدایا کینه کسی را تو دل ما قرار نده. آقا چه کاری است؟ یه بلایست تو دل آدم دیگه. این کینه که آمد آدم سوزن پیدا میکنه، سعی میکنه او را از پا در بیاره به ماننده، خودش هم در زحمته. اکلش دائم است، اما این اکل با چی دوام پیدا میکند؟ با همین تسبیح، چون تسبیح اینها دائم است. اینا دائما به یاد خدایی هست. دعواهم فیها سبحانک اللهم، این یک. و تحیتهم فیها سلام، این دو. وقتی میبرن میل کردن و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. تکلیف نیست، این ظهور ملکات است. اینا مثل فرشته ها، فرشته ها که مکلف نیستن که نظیر انسان بهشت و جهنمی چیز داشته باشن، اما اهل تحمیدن، اهل تسبیحن، اهل تحلیلن، اهل تکبیرن، با همین لذت میبرن، با همین در تکاملن. و آخر دعواهم الحمدلله رب العالمین. پس میوه یافتن اونها با سبحان الله است. برخورد اونها مسالمت آمیز است بعد از اینکه میوه را میل کردن. و آخر دعواهم الحمدلله. اینا از این ذکر خدا بیش از اون لذت میبرن، مثل فرشته ها. خب پس در اونجا لذت از همین قبیل است و دوام لذت هم از همین قبیل است. اکل او دائم است برای اینکه تسبیح اینها دائم است، تحمید اینها دائم است و مانند. اما در این مثل بشر عادی دیگه، یأکل و یمشی فی الاسواق، من متولد شدم، پدر و مادر دارم، مکلف هستم، شما میمیرم. بله دیگه، اون چرا که بل اون به جهت ولایتشون است که مسلط شد. در همون جریانی که فرمود ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه ولیکن به قوت ملکوتیت به نور ربها مضیئه، که اون بزرگوار میگوید قوت جبریل از مسبخ نبود، فرمود این که دیدید من در خیبر رو کندم نه در اثر اینکه غذای خوبی خوردم. هم بعضی هم که نقل کردن حضرت نرفت دست بزنه در خیبر رو باز کنه، همین که اراده کرد در کنده شد، نفرمود با دست. این به قوت ملکوتی است دیگر. خب اینا مریض میشن، اینا سالمن، اینا میمیرن، اینا سنگ اگر به پیشانی اینها بخوره میشکنه، در بدندان اینا سنگ بخوره میشکنه. خب همون این دو مطلب بگو مردم، قول این وحی الهی است، تو از تو توقعی نداشته باشن. اما از اون به بعد دیگه جوامع الکرمی، کل عالم زیر مجموعه ولایت است. قول انما انا بشر مثلکم، اینجا اما یوها الیه میشه وحی نبوت، چون صادر اولا جوامع الکرمن. اون لوکان البحر و مدادن لکرمات ربی زیر مجموعه این هاست و اینا صادر ثانی و ثالث و رابع هم دیگر. اگر اول ما خلق الله نور و نبینا است و اگر این اهل بیت در اون مقام قدسی نور واحدن، پس این نور میشه صادر اول، میشه جامع الکلم، بقیه زیر مجموعه این هم دیگر. اگر اونا عالم باشن با گذشته و آینده به تعلیم الهی که محضوری نداره. و اگر وجود مبارک آدم معلم ملائکه است، مقام آدمیت معلم است نه آدم شخصی که بگیم قضیتون فی واقعت تموم شد. الیام وجود مبارک ولی است ارواح و نافدا معلم ملائکه است. این مقام مقام معلم است، یا آدمو انبئهم، یعنی مقام آدمیت، مقام انسان کامل، مقام معلم ملائکه بودن است. این باید جامال کرم باشه تا کلمات دیگر را زیر مجموع خود داشته باشه. فبدو مردم بگو هر روز مزاحم تو نشن، هر روز از تو معجزه نخوان. بله، اگه اراده الهی شد شق قمر میشه، شق دریا میشه، شق صحرا میشه، شق سنگ میشه، شق زمین میشه، همه اینا رو خدا شق کرده دیگه. فرمود فجر به عصا کل بحر، اون شق البحر شد. در جریان قارون فرمود خسفنا بهی به داره الارض، این شق الارض شد. اقتربت ساعت و من شق القمر، اون شق الارض شد. اگر نار بود، هوا بود، زمان و زمین بود، منشق شد. فرمود اگر وحی الهی باشه و دستور الهی باشه، تو چون جامع الکلمی و جزء جوامع الکلمی، همه این کلمات به اذن من از تو پیروی میکنند. قل انما انا بشر یک، مثلکم دو، اما یوها الیه، این میشه نبوت. چی به من وحی فرستاده می شود؟ توحید و معاد. پس نبوت من ثابت میشه با یوها الیه. نبوت و معاد ثابت میشه به انما الهکم اله واحد یک، و من کان یرجو لقاء ربه دو. چون مبدا حق است، منتها حق است، چون که در بحث روز قبل داشتیم، بین اون آغاز و انجام راه است. راه هم همون عمل صراط مستقیم است و دین. راه که شد راه نما میخواد. اون راه چیه؟ عمل صالح است. فلیعمل عملا صالحا. این اختصاصی به صوم و صلات ندارد. چه صوم باشه، چه صلات باشه، چه عمل فردی باشه، چه عمل جمعی باشه، این با عمل صالح را ای و عمل امکان این رو مخلوط نکنید. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه فی ای عمل امکان احدا، چه شرک خفی، چه شرک جلی، چه شرک مسلول، چه شرک مشهور، چه شرک مغفور، چه شرک غیر مغفور. این هم نکره در سیاق نستد. هیچ کسی رو شما چی میخوایی؟ شما دیگری را که شریک کار خود قرار میدید، این مشرک که دیگری را شریک در دیدن یا شنیدن قرار میده، میشه مرائی یا میشه اهل سمعه، چی طلب میکنه؟ یا میخواد به خیر دیگری برسه یا از شر دیگری مصون بمونه؟ این دعای نورانی جوشن کبیر که زار و نافع را منحصر در خدا کرده. پس او زار است، او نافع است. خب دوستان دوباره دیگری که میگرده. قبلا هم از صدر الدین غورمی نقل شد که هیچ کسی عمدن گناه نمی کند مگر اینکه او مشرک است. اصلا گناه به شرک برمیگرده. منتها چون این گناه ها شرک خفی است، شرک مستور است، شرک ضعیف است، امید بخشش است. چرا گناه نمی کنه مگر اینکه مشرک باشه؟ برای اینکه یا به دیگری معتقد شد که کار دست او، او ضار است، او نافع است، چیزی از او در میاره، در حالی که ضار نافع خداست. دیگران لا یملکون الا انفسهم، یا لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دیگری مشکل خودش حل نمیکنه، چه رسد مشکل شما. یا برای اینه یا نه برای نفع از دیگری یا در امان بودن از ضرر دیگری نیست، یک گناه شخصی است. داره این نامحرم رو نگاه میکنه. یه وقت است که برای اینکه از خیر دیگری بهره بره یا از شر دیگری محفوظ بمونه، بیراه میره یا راه کسی رو میبنده. این شرک است در ربوبیت که دیگری را شریک خدا قرار میده. یه وقت است نداره دروغ میگه یا نامحرم نگاه میکنه، این خودش شریک خدا قرار میده. چرا؟ تحلیل اون بزرگوار اینه: اگر کسی چشمش افتاد به نامحرم، یا یک کاری را سهوًا، خطأً، نسیانًا، اضطرارًا، استرابن، نمیدونم الجاءً، اجبارًا، اکراهًا انجام داد که بر اساس حدیث رفع گناه نیست. اگر یک کاری را عالمًا، عامدًا، بدون عذر در انجام میده، این گناه هست. معنای گناه عمدی یعنی چی؟ یعنی خدایا من میدونم شما این رو فرمودی، در قرآن گفتی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گفتی هیچ، منم اضطرار ندارم. وقتی طبیب است داره معاینه میکنه، خب حرف دیگه است، منم هیچ عذر ندارم، هیچ عذر ندارم، اضطرار نیست، چشمم نیفتاد ولی میخوام بیفته، و میدونم تو در قرآن گفتی قل للمؤمنین، ولی به نظر من باید این کار رو انجام بدم. این هر همون هر شیطان دیگه، همون شرک دیگه، هیچ یعنی هیچ، شما هیچ گناهی نداری مگر اینکه به شرک برمیگرده، یا شریک قرار دادن دیگری که من این کار میکنم از خیر دیگری استفاده ببرم یا از ضرر دیگری مصون بمونم. خب این دیگری رو شریک خدا قرار دادن، یا نه داره یه نامحرم نگاه میکنه، آل من آمده، هیچ استراری هم در کار نیست، چشمش هم نیفتاده، میگه خدایا تو فرمودی که این کار حرامه ولی به نظر من نه اب نداره، من دارم نگاه میکنم. این غیر از اونه؟ غیر از انا خیر و منه، حرف شیطان غیر از این بود؟ گفت شما فرمودی که سجده بکن ولی به نظر من انا خیر و منه، هیچ گناهی نیست مگر اینکه به شرک برمیگرد. رضا ما یؤمن و اکثر هم به الله الا و هم مشرکون، همینه دیگه. بنابراین در اون آیه که فرمود اکثر مؤمنین مشرکن سرش همینه، البته در زیل اون روایتی بود که قبلا هم اون روایات خونده شد که امام سلام الله علیه فرمود این که میگن لولا فلان لهلکتو، یکی از مصادیق اینه. خب ولا یشرکو فی حکم ای عهد، در به عباد تربی عهد، نه خود را که بعد بگویم فرون شخص به اینجا رسیده، نه دیگری را. این حرفیست که ما از این آیه میفهمیم، اما اونا که راه های دیگری را طی میکنن گفتن که ما اینجور میفهمیم، ولی مفسران عادی جور دیگه میفهمن، حق با اونهاست. الان ما که داریم حرف اون آقا را نقل میکنیم برای دو نکته است، یکی این که ایشون میگوید حرف مفسران صحیح است که ولا یشرک به عبادت ربه احدا، یعنی هیچ کس را شریک کار قرار نده، ریا نکنه، سمعه نکنه اینا. اما راهی که ماها داریم این راه میگوید هم صحیح است، این رو نقل میکنیم تا روشن بشه که سخن از سخن غالب اونها این است، یعنی اونها که کتابهای عرفان نظری نوشتن، اهل این رشتن، کتاب نوشتن، اونها میگن مقام احدیت در دسترس احدی نیست، شما میخوای احد رو عبادت کنی یا رب را؟ شما فقط رب رو عبادت کن، احدیت را بخواهی با ربوبیت هماهنگ کنی که هم ربوبیت عبادت کنی هم احدیت را، شدنی نیست، چون اونجا که جای احدیت است تو نیستی، اگر جای احدیت است احدی در قبال احدیت نیست. قبلا هم در ذیل همین سوره با آیه همین سوره مبارکه کهف که محل بحث است، در ذیل آیه 28 همین سوره که فرمود یریدون وجهه، حرف ایشون رو نقل کردیم که گفته که اصلا ذات اقدس اله در دسترس درک هیچ پیغمبری نیست، و سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله هم ذیل همین آیه گفته بود که به اما ذات المتعالیتو فلا سبیل الیه لاحد، همه بچه الله رو عبادت میکنن، اون مقام بسیط محض که بسیطی صرف است، یا همه یا هیچ، همه محال است پس هیچ. ما با وجه خدا کار داریم، با رب کار داریم، با خالق کار داریم، با همین اسمای حسنای الهی کار داریم، مفاهیمی از این اسما به دست میاریم که پشت این مفاهیم مصداقی هست. اینا که ماهیت نیست که او رو نشون بده، مفهوم است، مصداقی هست برای ما نسبت به ذات. همینه، اینه که سیدن استاد امام رضوان الله علیه در هم اون تعلیقاتشون بر فسوس فرمود و اما الهویت المحضه، ذات احدیت، این معبود هیچ پیغمبر است، این مشهود هیچ پیغمبر است، این مقصود هیچ پیغمبر است. سه تا قضیه ساله برای ذکر کردن برای همینه، برای اینکه او بسیط محض است. نمیشه گفت من یه قدری از او فهمیدم. این که میگن به قدر خودمون، به قدر خودمون، از باب تشبیه معقول به محسوس اینه. این آفتاب که جرمش برای ما قابل دیدن نیست، که بارها به عرض رسید، حتی در زمان کسوف میگن اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواهد گوشه از اون آفتاب رو ببینه کور میشه، چه رسد به خود جرم شمس. جرم شمس برای ما دیدنی نیست، اون چی که ما میبینیم نور اوست، عالم و نور آفتاب اداره کرده و ما هم تردید نداریم که آفتاب میبینیم چون نور او رو میبینیم. اما همون آفتاب در برابر یه آینه 10 سانتی خود اون آفتاب به تمامه خودش نشون داد، اما این آینه 10 سانتی به اندازه خودش میبینه. این که گفته شد آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، این به قدر تشنگی مال این سطحه، نه اون سطحه، نه یعنی عبد سالک بالا میره بالا میره خدا را به اندازه خودش میشناسه، خیر، این پایین است، پایین است، پایین است. او با 100,000 جلوه برون آمده که من با 100,000 جلوه تماشا کنم تو را، اما این به اندازه خودش الله را میبینه. الله تبعیض نشد، خدا بعضیش نشون نداد، همش نشون داد، اما این آینه به اندازه خودش الله رو بینه. اگر اندازه هست در زمین است نه مافوق، در طبیعت است نه مافوق طبیعت. احد را اینا اینجور معنا میکنن، گرچه ما که دستمون از همه جا کوتاه هست، از همین احد مانند سایر مفسرین همین رو میفهمیم که بنده موظف است هیچ کسی را شریک عبادت خود قرار نده، نه ریا کنه نه سمه. ولی حرف اون بزرگان این است که مقام احدیت معروف هیچ کسی نیست، معقول هیچ کسی نیست، مشهود هیچ کسی نیست تا او را بتوان عبادت کنن. خود مواظب باش، تو فقط مقام ربوبیت میتونه عبادت کنی، برای اینکه با احدیت رابطه نداری. حالا انشاءالله هر جا هستید، جعلکم مبارکن عین ما کنتم، حشتون با قرآن اسرت باشد، در سخنرانی ها، در مجالس، در مباحث، در مطالعات با کتاب الهی باشید که انشاءالله سفیران حق باشید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.